این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، سلام. فرض کنید بهتون مأموریت دادن یه بنای تاریخی رو بعد از یه زلزله مرمت کنید. شما که فقط نمیایید نمای بیرونیش رو رنگ بزنید و بگید تموم شد، مگه نه؟
قطعاً نه. باید برید سراغ فونداسیون و ساختار رو از نو بسازید. راستش، این دقیقاً همون نگاهیه که ما تو ایرانپدیا به جراحی پروتز سینه داریم.
آها، پس فقط بحث زیبایی و ظاهر نیست، درسته؟ چون مرزام معمولاً اون جنبه‌های درمانی و ترمیمی این عمل رو کلاً دست کم میگیرن.
100%. ببینید، علم پزشکی تو این زمینه عمیقاً ریشه تو مهندسی بازسازی داره. ما داریم درباره بیمارانی حرف میزنیم که تروماهای شدید فیزیکی رو پشت سر گذاشتن یا مثلا بازماندگان سرطان هستن.
یا حتی کسایی که بعد از شیردهی تغییرات شدید بافتی داشتن. پس در واقع ما داریم بافت از دست رفته رو جایگزین میکنیم تا اون تقارن و حجم برگرده.
دقیقاً همینطوره. هدف همیشه خلق یه چیز کاملا جدید نیست، بلکه برگرداندن بدن به یه حالت طبیعیه. خب، وقتی با این دیدگاه ساختاری بهش نگاه کنیم، جنس این مصالح بازسازی خیلی منطقی تر به نظر میرسه.
خیلی هم عالی. حالا که فهمیدیم چرا این مرمت انجام میشه، این مصالح دقیقاً از چی ساخته شدن؟ منظورم همون مواد پروتزه.
خب، از نظر مهندسی مواد، ما کلن دو تا گزینه اصلی برای پر کردن پروتز داریم. اولیش سیلیکونه که بر پایه یه ژل خیلی منسجم و چسبنده ساخته میشه.
همونایی که اگر نصفشون کنی فرمشون به هم نمیریزه؟
دقیقاً، شکل خودش رو مثل پاستیل حفظ میکنه. این باعث میشه نشتی نداشته باشه و حس خیلی طبیعی و آناتومیکی به بدن بده. گزینه دوم هم آب نمک استریل یا همون سالین هست.
جدی؟ آب نمک؟ خب اینا رو چطوری میذارن؟
راستش جراح این پروتزهای سالین رو کاملا خالی وارد بدن میکنه. بعد وقتی داخل بدن قرار گرفت پرشون میکنه. این کار بهشون اجازه میده روی میز عمل حجم رو با دقت بالا تنظیم کنن.
چه جالب! پس همونجا در لحظه تقارن رو تنظیم میکنن. خب علاوه بر مواد داخلش، شکل بیرونی پروتز هم باید مهم باشه، درسته؟ مثلا گرد یا قطره اشکی.
درسته. مدل های درد یه حجم یک نواخت به خصوص تو قسمت بالای سینه میدن. ولی مدل های قطره اشکی پایینشون سنگین تره. اینطوری اون شیب طبیعی آناتومی بدن تحت تاثیر جاذبه رو تقلید میکنن.
آها، و حتما این هندسه روی روش جراحی هم تاثیر میذاره. یعنی جراح باید تصمیم بگیره از کجا این ساختار رو وارد بدن کنه که بافت کمتر آسیب ببینه، نه؟
دقیقاً. ممکنه برش رو توی چین طبیعی زیر سینه بزنن تا جای زخم مخفی بمونه یا اصلا از زیر بغل وارد بشن. اما حیاتی ترین تصمیم بیومکانیکی عمق قرارگیریه.
یعنی چقدر بره داخل؟
بله، جراح میتونه پروتز رو مستقیما توی فضای بافت سینه بذاره یا اینکه عمیق‌تر بره و اون رو پشت ماهیچه قفسه سینه، یعنی همون عضله، قرار بده.
پس قرار دادن پروتز پشت عضله مثل پنهان کردن ستون نگهدارنده داخل دیوار تا نتیجه خیلی طبیعی تر بشه، درسته؟
مثال خیلی دقیقی بود. شما در واقع از آناتومی خود بدن به عنوان یه سپر طبیعی استفاده می‌کنین. این عضله یه لایه بیولوژیکی ضخیم روی لبه بالای پروتز ایجاد می‌کنه
که اون خط مصنوعی و ناگهانی پروتز دیده نشه.
دقیقاً، و یه انتقال خیلی نرم و طبیعی روی قفسه سینه ایجاد می‌کنه.
خیلی هم منطقیه، اما خب صبر کن، میخوام اینجا یه چالشی رو مطرح کنم. ما داریم درباره قرار دادن یه ماده مصنوعی تو بدن انسان حرف میزنیم. پس این یه راه حل دائمی نیست، درسته؟
نه، اصلا دائمی نیست. هیچ جسم ثابتی توی محیط پویا دائمی نمیمونه. داده‌های مقاله ما تو ایرانپدیا به وضوح میگه که بهترین سن برای این عمل بالای 20 ساله که رشد کامل شده باشه.
ولی خود پروتزها چقدر دوام میارن؟ چون مردم معمولا فکر میکنن این یه عمل برای تمام عمره.
راستش عمر مفیدشون فقط 10 تا 20 ساله. بدن انسان همیشه در حال تغییره. بافتا شل میشن، جاذبه کار خودشون میکنه و خب پوسته پروتز هم بعد از سالها حرکت دچار استهلاک میشه.
پس این یعنی نیاز به یه تعهد مادام العمر برای چکاپ داره، نه یه تصمیم یک بار برای همیشه. تازه شنیدم مراقبت‌های بعد از عملش هم خیلی سفت و سخته، درسته؟
بله، بلافاصله بعد از عمل بیمارا باید تا 3 ماه از یه سینه بند مخصوص استفاده کنن تا بافت‌ها درست دور پروتز ترمیم بشن. تو این مدت ورزش سنگین هم کاملا ممنوعه.
که اون جیب‌های داخلی جابجا نشن. اصلا کیا نباید این عملو انجام بدن؟
خب برای افراد زیر 18 سال، زنان باردار یا شیرده و کسایی که بیماری‌های خدایی منی، عروقی یا عفونی دارن کاملا ممنوعه. سیستم ایمنی بدن باید برای پذیرش پروتز در بهترین حالت باشه.
درسته. البته اگر ریکاوری سالم باشه، این عمل از نظر بیولوژیکی مانع بارداری یا شیردهی در سالهای بعد نمیشه. واقعا تلاقی شگفت‌انگیزی از بیولوژی و مهندسیه که اگه آگاهانه انجام بشه، کیفیت زندگی رو خیلی بالا میبره.
دقیقاً همینطوره و این موضوع ما رو مجبور میکنه بپرسیم تکامل بعدی این علم قراره چطوری باشه؟
100%. با توجه به همون عمر محدود 10 تا 20 ساله مدل‌های سیلیکونی و سالین امروزی، فکر می‌کنید تو آینده مواد بیولوژیکی و سلول‌های بنیادی به طور کامل جایگزین سیلیکون میشن؟ این موضوعیه که میتونید بهش فکر کنید. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا همراه ما باشید.